کتاب صوتی کیمیاگر قسمت هفتم. از آن به بعد کاروان شب و روز حرکت می کرد. پیک های چهره پوشیده هر لحظه ظاهر می شدند و ساربان که با جوان دوست شده بود توضیح داد که جنگ میان قبایل آغاز شده است. اگر به واحه می رسیدند به اختیارشان بود. جانوران خسته بودند و مسافران مدام ساکت تر می شدند. سکوت در شب خوفناکتر می شد و صدای جیغ یک شتر که پیش از آن چیزی فراتر از جیغ یک شتر نبود اینک همه را می هراسند و می توانست نشانه حمله باشد. اما ساربان چندان از تهدید جنگ ترسان نمی نمود. یک شب بدون آتش و بدون ماه در حال خوردن یک ظرف خرما به جوان گفت: زنده هستم. وقتی دارم می خورم به چیزی جز خوردن نمی اندیشم. اگر در حرکت باشم فقط راه می روم. اگر ناچار شوم بجنگم، آن روز نیز مانند هر روز دیگری برای مردن خوب است، چون نه در گذشته زندگی می کنم و نه در آینده. تنها اکنون را دارم و اکنون است که برایم جالب است. اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی، انسان شادی خواهی بود. آن وقت می فهمی که در صحرا زندگی هست که آسمان ستاره دارد و جنگجویان می جنگند، چون این بخشی از نوع بشر است. زندگی یک جشن است، جشنی عظیم، چون همواره در همان لحظه ای است که در آن میزییم و فقط در همان لحظه. دو شب بعد هنگامی که جوان برای خواب آماده می شد به ستاره نگریست که شب هنگام آن را دنبال می کردند. متوجه شد که افق کمی پایین تر آمده است، چون صدها ستاره بر فراز افق صحرا دیده می شد. ساربان گفت: واه همانجاست. پسرک گفت: پس چرا بیدرنگ به آنجا نمی رویم؟ ساربان در پاسخ گفت: چون باید بخوابیم. هنگامی که خورشید بر آمدن از افق را آغاز کرد، جوان چشمهایش را گشود. پیش رویش آنجا که شب پیش ستارگان کوچک بودند، یک ردیف بی پایان از درختان نخل سراسر صحرا را پوشانده بود. انگلیسی هم که تازه بیدار شده بود فریاد زد: موفق شدیم. اما جوان خاموش ماند. سکوت را از صحرا آموخته و به نگریستن نخل‌های پیش رویش خوشنود بود. هنوز می بایست راه درازی را تا اهرام می پیمود و روزی فرا می رسید که آن بامداد فقط به یک خاطره تبدیل می شد. اما اکنون در لحظه اکنون بود، در جشنی که ساربان گفته بود، و در تلاش آن بود که این لحظه را با درس‌های گذشته و رویاهای آیندهش بزید. روزی فرا می رسید که آن منظره هزاران نخل تنها به خاطره ای تبدیل می شد. اما برای او این لحظه به معنای سایبان، آب و پناهگاهی برای جنگ بود. همانطور که جیغ شتر می توانست احساس خطر را منتقل کند، صفی از درختان نخل نیز می توانست به معنای معجزه باشد. با خود اندیشید جهان می تواند به زمانهای بسیاری سخن بگوید. کیمیاگر همچنان که به ورود صدها انسان و حیوان به واحه می نگریست اندیشید. آنگاه که زمان شتاب می‌یابد، کاروان‌ها نیز شتاب می‌گیرند. مردم برای تازه واردان هلهله می‌کشیدند. غبار خورشید صحرایی را پوشانده بود و کودکان هیجان زده از دیدن بیگانگان بالا و پایین می‌پریدند. کیمیاگر دید که رؤسای قبایل به کاروان سالار نزدیک شدند و مدت درازی گفتگو کردند. هیچ کدام از اینها برای کیمیاگر جالب نبود. تا کنون مردم زیادی را دیده بود که می آمدند و می رفتند، اما واحه و صحرا همان گونه باقی ماند. پادشاهان و گدایانی را دیده بود که روی آن شنها که مدام به دست باد تغییر شکل می دادند قدم می گذاشتند. اما باز همان شنهایی می ماندند که از دوران کودکی می شناخت. با این وجود نمی توانست با اندک شور زندگی مبارزه کند که هر مسافر پس از تحمل آن زمین زرد و آسمان آبی با ظاهر شدن سبزی آن نخل‌ها در برابر دیدگانش احساس می کرد. اندیشید شاید خداوند صحرا را خلق کرد تا انسان بتواند با دیدن نخل تبسم کند. سپس تصمیم گرفت به مسائل عملی تر بپردازد. می دانست که همراه با آن کاروان مردی می آید که باید بخشی از اسرارش را به او بیاموزد. نشانه ها چنین می گفتند. هنوز این مرد را نمی شناخت، اما چشم های مجربش وقتی او را می دید می شناختنش. امیدوار بود که او هم مانند کارآموز پیشینش توانا باشد. فکر کرد نمی دانم چرا این چیزها باید به صورت شفاهی منتقل شود. دقیقاً به این دلیل نبود که این چیزها از اسرار بودند. خداوند اسرار خود را سخاوتمندانه بر تمامی آفریدگانش آشکار می کند. برای این حقیقت فقط یک توجیه داشت. این مطالب باید بدین گونه منتقل شوند، چون بی تردید از زندگی ناب ساخته شدند و دست یافتن به این زندگی از راه تصاویر و واژه ها دشوار است، چرا که مردم شیفته تصاویر و واژه ها هستند و سرانجام زبان جهانی را از یاد می برند. تازه واردان را بیدرنگ به حضور رؤسای قبایل الفیوم می بردند. جوان نمی توانست آنچرا که می دید باور کند. آن واحه به جای یک چاه در کنار چند درخت نخل، آنگونه که در یک کتاب تاریخی خوانده بود، بسیار بزرگتر از برخی از دهکده های اسپانیا بود. 300 چاه و 50,000 نخل داشت که چندین و چند خیمه رنگارنگ در میان آنها قرار گرفته بود. انگلیسی بیقرار ملاقات با کیمیاگر گفت به داستانهای 1001 شب میماند. خیلی زود توسط کودکان احاطه شدند که کنجکاوانه به جانوران، شترها و آدمهایی مینگریستند که تازه رسیده بودند. مردان میخواستند بدانند آیا نشانی از جنگ دیدند یا نه، و زنان در میان خود درباره پارچه ها و جواهراتی صحبت میکردند که بازرگانها آورده بودند. سکوت صحرا به رویای دوردست میمانست. همه بیوقف حرف میزدند و میخندیدند و فریاد میکشیدند، گویی جهان ارواح را ترک گفته و دوباره به میان انسانها آمده بودند. شاد و راضی بودند. با وجود احتیاطهای روز پیش، ساربان برای جوان توضیح داد که در صحرا واحه ها همواره مناطق بیطرف محسوب میشوند، چون بخش عظیمی از ساکنان آنها زنان و کودکان هستند. هر حریفی برای خودش واحه هایی دارد. بدین ترتیب جنگجویان برای مبارزه به میان شنهای صحرا می روند و واحه ها را همچون شهرهای پناهندگان وا می گذارند. کاروان سالار به سختی توانست همه را جمع کند و سپس دستورهای خودش را اعلام کرد. قرار بود تا پایان جنگ میان قبایل همانجا بمانند. آنها را همچون میهمان میپذیرفتند و میبایست در خیمه های ساکنان شریک میشدند و بهترین جاها به آنها داده میشد. این میهمان نوازی دستور شریعت بود. سپس از همه، از جمله نگهبانان خودش، خواست سلاحهایشان را به مردانی تحویل بدهند که توسط رؤسای قبایل تعیین شده بودند. کاروان سالار توضیح داد این قاعده جنگ است. بدین صورت واحه ها دیگر نمی توانستند به سپاهیان و جنگجویان پناه دهند. در کمال شگفتی جوان، انگلیسی یک تپانچه کرومی از جیب نیمتنه اش بیرون آورد و در اختیار مرد اسلحه جمع کن گذاشت. جوان پرسید این تپانچه برای چیست؟ انگلیسی پاسخ داد برای این است که اعتماد کردن به آدمها را یاد بگیرم. از به پایان رسیدن جستجویش خوشحال بود، اما جوان به گنجش می اندیشید. هرچه به رویایش نزدیک تر بود، کارها دشوارتر می شدند. آنچه پادشاه پیر بخت تازه کارها می خواند دیگر عمل نمی کرد. می دانست اکنون آنچه رخ می دهد آزمون پایداری و شهامت کسی است که در جستجوی افسانه شخصیش است. به همین خاطر نمی توانست عجله یا نابردباری کند. اگر چنین می کرد سرانجام دیگر نمی توانست نشانه هایی را که خداوند در مسیرش گذاشته بود را ببیند. شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید. جوانک شگفت زده از خود اندیشید خدا آنها را سر راه من گذاشته. تا آن لحظه نشانه ها را یک موضوع این جهانی پنداشته بود، چیزی همچون خوردن و خفتن، چیزی همچون جستجوی عشق و یا اشتغال به یک شغل. هرگز فکر نکرده بود که این زبانی است که خداوند برای نشان دادن آنچه باید انجام شود بکنه.